با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست، امروز دوشنبه 20 آمرداد 1404 برابر با 11 اوت 2025 میلادی و ما با ویژه برنامه دیگری با جناب آقای دکتر مرتضی محیط در خدمت شما هستیم. مهمترین خبری که در عرض ساعات اخیر بازتاب گسترده‌ای داشته در فضای مجازی و در فضای تحلیلی ایرانیان اظهارات آقای مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه هستش که از تیم آقای ظریف محسوب میشه، گفته در صورت لغو تحریم ها محدودیت هسته‌ای را میپذیریم، که این خب یک تغییر موضع بسیار بسیار فاحشیه از سوی ایران. ایران قبلا ظاهرا با غنیسازی زیر 1% هم موافقت کرده بوده که ایالات متحده آمریکا نپذیرفته بوده. الان با این صحبت تخت روانچی عملا ایران میخواد با غنیسازی 0% موافقت بکنه، یعنی اساسا برنامه هسته‌ای خودش رو برچینه. این بدون شک یک سیگنال قوی اوج ضعف و ناتوانی از سوی جمهوری اسلامی و ما میخوایم در این رابطه با آقای دکتر مرتضی محیط صحبت بکنیم. آقای دکتر، شما ارزیابیتون از صحبتهای آقای تخت روانچی چیست؟
راستش الان صحبت های ایشون رو از زبان شما میشنوم. منتها باید دید اولا هنوز در تیم آقای عراقچی هم هستن یا نه، لابد هستن، و باید دید اگر چنین پیشنهادی میکنه آیا از طرف در واقع شورای امنیت ملی که اخیرا آقای لاریجانی در رأسش قرار گرفته و سایر به اصطلاح، برای اینکه چندین جا هست که باید راجع به این قضیه تصمیم گیری بشه. نه تنها شورای امنیت ملی هستش، هر شود که بیت ولایت هستش، شورای نگهبان هستش، مجلس خبرگان هستش، شورای مصلحت نظام هست، برای اینکه همه اینا در تصمیم گیری ها شرکت میکنن. اگر یادمون بیاد، من فکر میکنم هفته گذشته صحبت کردیم که چه زمانی خامنه ای حاضر شد وارد مذاکره بشه، زمانی که آقای اوباما پذیرفت که ایران غنیسازی داشته باشه. و من فکر میکنم هنوز که هنوز این خط قرمز ایران باشه. حالا آقای تخت‌روانچی از کجا به اصطلاح چنین مجوزی گرفته که چنین چیزی رو بگه، من نمیدونم. من فکر نمی کنم رژیم یا جمهوری اسلامی یا در واقع حکومت یا دولت، حالا هرچی اسمشو بذاریم، اینو بپذیره.
آقای دکتر، آقای تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه هستند،
درست.
پولیتیکال دپوتی وزیر امور خارجه هستند، بنابراین در عالی ترین مقامات دیپلماتیک کشورن و غیر ممکنه که از سوی خودشون صحبت کرده باشن.
یعنی فکر میکنید آقای عراقچی و دولت آقای
صد
پزشکیان
در صد
اینو پذیرفته؟ بسیار خوب. خب همینطور که شما گفتید این تسلیم کامله، یعنی در واقع به اصطلاح، منتها آقای تخت روانچی یا هر کسی که بهشون اجازه داده که چنین بحثی رو بکنن، بر این تصور لابد که امریکا تحریما رو بر می داره. من فکر نمی کنم امریکا تحریما رو برداره، حتی اگر تمام برنامه اتمیش رو ایران کنار بذاره. برای اینکه ما میدونیم از ابتدا مسئله امریکا و مسئله اسرائیل با ایران مسئله اتمیش نبوده و نیست، بلکه مسئله سیستم دفاعیشه. و بعد حتی بعد از سیستم دفاعی در واقع برنامه های دیگه برای ایران دارن که از طرق دیگه الان دارن پیادش میکنن، از جمله در همین قراردادی که ما میدونیم روز جمعه بین آقای علیوف و پاشینیان از یک سو و آقای ترامپ از سوی دیگه، حالا امضا نشد به طور رسمی و ولی حداقل به اصطلاح اون امضای مختصرشون رو زیر این گذاشتن. بنابراین در برنامه امریکا و اسرائیل که با همدیگه تطابق داره در اساس، عبارت از لیبیایی کردن ایرانه. برای اینکه ما میدونیم معمر قذافی تمام این چیزها رو پذیرفت، یعنی تمام به اصلاح تأسیسات اتمیش رو پیاده کرد و فرستاد به امریکا، سیستم دفاعیش رو هم برداشت و بعد پسرش رو که در لندن سکول آف اکنامیکس داشت تحصیل میکرد احضارش کرد، برای اینکه تمام به اصلاح احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اون چیزی را که ازش میخواستن پیاده بکنه، که الان البته در ایران پیاده شده. با همه اینا ما میدونیم که چه کار کردن، بعدش بهش حمله کردن و به اون سرنوشت دچارش کردن. به نظر من برنامه اینا اینه. بنابراین اگه آقای تخت روانچی یا آقای پزشکیان یا آقای عراقچی فکر میکنن که به طور کلی اگر ایران غنی سازی اورانیوم رو به طور کامل کنار بذارن امریکا و یا اسرائیل ولشون میکنن، به هیچ وجه به نظر من این یک فکر درستی نیست و ول نخواهند کرد.
آیه دکتر، من فکر میکنم ما به سرعت داریم به اون نقطه نزدیک میشیم که باید اذعان بکنیم که این مدیریت سیاست خارجی، بحث آقای عراقچی و آقای تخت روانچی و آقای ظریف و نمیدونم اینها نیستش، بلکه این اراده شخص آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای بنا به هر دلیلی که هست به این جنبندی رسیده که تنها راه نجات کشور این هستش که ایران در مقابل آمریکا تسلیم بشه و تسلیم مطلق بشه. سوالی که اینجا وجود داره، یک این هستش که آیا کپیچولیشن و تسلیم میتواند به رفع بحرانهای ملی و بین المللی در ایران بیانجامه؟ که میخوام اول اینو پاسخ بدید، بعد سوالات بعدی رو مطرح میکنم.
خب ببینید، من اطلاع ندارم، نمیدونم از چه منبعی شما الان چند دفعه است که اینو مطرح میکنید که شخص خامنه ای تسلیم شده. اینو من چون نمیدونم نمیتونم بهش پاسخی بدم، مگر اینکه شما یک مدرک به اصطلاح قابل اثبات ارائه بدید راجع به این قضیه که فقط این تخت روانچی یا عراقچی یا پزشکیان نیست،
مدرک
بلکه
قابل
شخص
اثبات اینه
خامنه‌ای.
که خود آقای پزشکیان همین دیروز گفتند که تمام اقدامات دیپلماتیک کشور با دستور مستقیم آقای خامنه ای صورت میگیره. حالا آقای پزشکیان بگیم ذینفع در این رابطه و میخواد که به یه نحوی پشت آقای خامنه ای پنهان بشه، ولی آقای علاءالدین بروجردی که از طیف راست هستند، از طیف ولایی هستند و رئیس ادوار کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هستند، پریشب در مصاحبه‌ای که داشتند گفتند تصور اینکه یک تصمیمی در عرصه سیاست خارجی بدون تایید مقام رهبری صورت بگیره، این تصور واهی، غلط و اشتباهه. آقای علاءالدین بروجردی، ایشون که یعنی دست راستی هستن، اصولا ولایی هستن و خیلی هم مخالف آقای ظریفن، بنابراین وقتی که رئیس جمهور و رئیس ادوار کمیسیون سیاست خارجی و امنیت و امنیت ملی مجلس این حرف رو میزنه، خب قاعدتا صادقه دیگه.
هیچ
ضمن
کدوم
اینکه
از اینا،
لابلای
هیچ کدوم از اینا دلیل نمیشه. ببینید، تا جایی که من میدونم سخنگوی عمومی خامنه ای و بیت ولایت روزنامه کیهانه. شما اگر روزنامه کیهان همین امروز رو بخونید، اگر روزنامه مشرق رو بخونید، اگر روزنامه جوان رو بخونید، اینا یا صبح نو رو بخونید، اینا همشون در واقع جناح، در واقع اون چیزی که اسمش گذاشتن اصولگرا یا بیت ولایت یا خامنه ای. به نظر من اگر کیهان یه همچین چیزی، فرضاً سیاست های نظر اقتصادی مولد سازی که از مخربترین سیاست ها بوده، معلوم بود که خامنه ای پذیرفته، در زمان رئیسی رو دارم میگم، روزنامه کیهان کاملا دفاع کرد از مولد سازی که غارت اموال دولتی و اموال ملیه. بنابراین اگر یه روزی، اگر یه موقعی این صحبتی رو که شما میکنی از زبان کیهان بشنوم، جوان بشنوم، مشرق بشنوم، میپذیرم. ولی تا زمانی که از اینا، شما اگه مشرق همین امروز رو بخونید، داره میگه که آقای پزشکیان که مرتب میگه هر چیزی بدون مشورت و بدون رضایت آقای خامنه ای صورت نمیگیره، این نمیتونه تبرئش بکنه که مرتب به رهبر هی ما رو رجوع بده. یعنی چه؟ یعنی رهبر اینو نگفته، تو داری مرتب از رهبر به اصطلاح به رهبر اشاره میکنی برای اینکه خودتو رها بکنی، برای اینکه خودتو تبرئه بکنی. بنابراین اجازه بدید در این بخش که شما میگید که خود خامنه ای تسلیم شده و حاضر شده که حتی با غنیسازی صفر، یعنی دست از غنیسازی برداره، اینو من نمیتونم بپذیرم مگر اینکه ثابت بشه. یعنی همینطور که گفتم، روزنامه های مربوط به جناح اصولگرا اینو منعکس بکنم، در حالی که حالا فرض رو من بر این میذارم که خامنه ای پذیرفته، یعنی حرف شما رو بپذیریم. فکر میکنید که امریکا و اسرائیل حاضر میشن که تحریما رو بردارن و ایران رو بذارن همینجوری جان سالم به در ببره، تجزیه نشه،
خیر،
داغون
من
نشه؟
اینطوره فکر نمی کنم. من که
اوکی،
اینطوره فکر نمی
یعنی
کنم.
بنابراین اگه فکر نمی کنید، این به معنای اینه که خامنه ای تن به تجزیه ایران داده و این یه ادعایی که باید اثبات بشه.
نگاه کنید، اولا روزنامه کیهان، جوان و نمیدونم رجا نیوز و امثال هم، اینها مخاطبشون داخلیه. اون کسی که آقای تخت روانچی و آقای عراقچی باش مذاکره میکنن ایالات متحده آمریکاست. بنابراین اساساً اینکه این روزنامه ها چی به مخاطب داخلی خودشون میگن به لحاظ دیپلماسی فاقد ارزش و اهمیته. اگر آقای خامنه ای در تصمیم گیری و سکانداری دیپلماسی ایران نقشی نداره، که اساسا آقای خامنه ای بلا موضوعه، یعنی به عنوان رهبر کشور اگر در سکانداری دیپلماسی نقشی نداره، پس اصلا بود و نبود و اظهار نظر و موضع و نظر آقای خامنه ای فاقد اهمیته. اگر نقشی داره و اینها دارن برخلاف نظر آقای خامنه ای عمل میکنن، که این یعنی قدرت از دست آقای خامنه ای خارج شده. بنابراین استدلال شما استدلال قوی نیست آقای دکتر.
اوکی، خب اجازه بدید من یه پیش زمینه رو بهتون عرض بکنم. خامنه ای قبل از این حمله، قبل از حمله یا جنگ 12 روزه، ما میدونیم به اصطلاح مخالفینش فوق العاده گسترده بودن، اعتبارش به شدت ضربه خورده بود و غیره و غیره. اینو من و شما میدونیم که برمیگرده به سال 1388 و آن چیزی که به اصطلاح سرکوب جنبش سبز و امثال اون امثال و بعدش هم وضعیت اقتصادی، وضعیت حجاب اجباری و غیره و غیره. جنگ 12 روزه بسیاری چیزها رو تغییر داده. همین که در واقع تونست بعد از اون غافلگیری بلا فاصله سران سپاه رو جابجا بکنه و دوباره بعد از چند ساعت شروع بکنن به حمله به اسرائیل و همین که در واقع جمع و جور کرد و در واقع با اون سخنرانی ها و صحبت هاش نذاشت کشور از هم بپاشه. و بعدش هم البته ما میدونیم با حملاتی که ایران به اسرائیل کرد که حملات بسیار مؤثری بودن، آقای نتانیاهو مجبور شد به ترامپ زنگ بزنه که آتش بس بشه، برای اینکه هم دفاع ضد هواییشون داشت تهمی کشید، همین که ضرباتی که به شهرهای اسرائیل خورده بود سخت بود. بنابراین این نه تنها که بعضیا بعد اعتراض کردند که چرا ایران جنگ رو به اصطلاح ادامه نداده، برای اینکه میتونست واقعا اسرائیل رو به اصطلاح ضربات سختی بزنه. و ما میدونیم یکی از دلایل این قضیه این بود که به جای اینکه هدف اسرائیل و امریکا عبارت از این بود که مردم بیان توی خیابونا رژیم رو بندازن و غیره و غیره، و یعنی اون چیزایی رو که فرضاً در لیبی اتفاق افتاد در اینجا اتفاق بیفته و یا در سوریه و امثال هم، ما میدونیم این اتفاق در ایران نیفتاد. از اون موقع به بعد تا جایی که من اطلاع دارم و اطلاعات میدانی از ایران دارم، مسافرایی که اومدم، صحبتایی که با ایران کردم، اعتبار خامنه ای اتفاقا بالا رفته. ممکنه من شما زیاد از این مسئله به اصطلاح راضی نباشیم، ولی اعتبارش بالا رفته در اثر تمام این چیزا. تصمیم به چنین چیزی که ایران از غنیسازی درس دست برداره یک تصمیم حیاتیه، یعنی باید خامنه ای بیاد و اینو اعلام بکنه، نه تخت روانچی. برداشت من اینه، اگر روزی خامنه ای اومد اینو اعلام کرد من میپذیرم، یا همینطور که گفتم کیهان اتفاقا بلندگوی چیز بیت ولایته و بسیاری از خبرنگارای خارجی و دولتهای خارجی کیهان رو میخونن و میدونن که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در درجه اول وابسته به کیهان و همینطور که گفتم جوان و مشرق و چند تا روزنامه دیگه شون هم اهمیت دارن. ولی به نظر من این چیزی که ادعایی که آقای تخت روانچی کرده که حاضر است به اصطلاح از غنیسازی اورانیوم در ایران دست برداره، این یه تصمیم حیاتیه. یعنی در واقع اگر خامنه ای بیاد اینو اعلام بکنه، من قبول میکنم که شکست کامله، تردیدی در این مسئله من نمیبینم، و در این حال کشترش به آقای خامنه ای خواهم گفت که اگر فکر میکنی دست از غنیسازی برداری، امریکا تحریما رو بر میداره و اقتصاد شکوفا میشه و 1 تریلیون دلار میان چیز میکنن، سخت در اشتباهی و همون بلایی بر سرت خواهد اومد که بر سر قذافی اومد. بنابراین پاسخ من به این سوال شما اینه. ببینید آقای منظرپور، الان توطئه‌های عظیمی علیه کشور ما داره میشه، نه تنها از طرف جنوب. ما فکر میکنیم که خیالمون یه مقدار راحت شده با در واقع آشتی که بین ایران و عربستان، ولی به هیچ وجه اینا دست از دشمنی از ما بر نداشت. دخالت های امریکا رو در عراق ببینید که هدفشونه که حشد و شعبی رو از بین ببرن، و آقای سودانی هم کاملا داره تسلیمشون میشه. در شرق ایران شما دقت بکنید، با این بیرون کردن به اسلام انسانهای افغان، به اصطلاح یه مقدار زیادی دشمنی یا چیز به علیه ایران اونجا برقرار شده و امریکا میتونه از اون استفاده بکنه. در شمال شما، من فکر کردم امروز میخواییم راجع به این قراردادی که بین هر شود این سه نفر، یعنی آقای علیوف و پاشنیان و آقای ترامپ صورت گرفته، میخواییم که این عملا یک اعلام جنگ علیه ایرانه. و شما اگه دقت بکنید توی روزنامه ها میبینید که فریاد نه تنها روزنامه های مثل کیهان و جوان و امثال هم، بلکه سر و صدای وحشتناک روزنامه های اصلاح طلب هم در اومده و اعتراضشون به آسمان رسیده. حتی اصلاح طلبان که یه مقدار کوتاه اومدن، بعضی هاشون مثلا اعتماد یه مقدار کوتاه اومده، دنیای اقتصاد یه مقدار کوتاه اومده، ولی روزنامه‌ای مثل آرمان یا آرمان ملی اعتراض کردن و چند نفر از به اصلاح طلبای سرشناس به شدت به اصلاح گفتن که در ایران در برابر این باید بیسته. بنابراین کاملا من قبول دارم که امریکا الان فشارهاش رو به شدت داره بالا میبره و میخواد ایران رو از هر طرف محاصره بکنه، در این مسئله شکی وجود نداره. ولی اینه که ایران بپذیره که غنیسازی اورانیوم رو در ایران قطع بکنه، تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم فکر نمیکنم که رژیم، موقعی که میگم رژیم یا جمهوری اسلامی یا دولت یا حکومت جمهوری اسلامی، فکر نمی کنم زیر بار این رفته باشه. و آقای تخت روانچی باید ببینیم از کجا این صحبتش آب میخوره و باید دنبالش رو بگیریم و ببینیم عراقچی واقعا، برای اینکه لحن عراقچی در آخرین اظهاراتش، در آخرین صحبتاش که گفته، فرزند در اومده گفته که اگر ما بخوایم به مذاکرات ادامه بدیم، شرط من میذارم باید ادعای خسارت بکنیم و بعد غنیسازی رو لابد باید بپذیرید، در اون صورتی که من وارد مذاکره میشم، وگرنه مذاکره نمی کنم. من فکر میکنم این آقای تخت روانچی سفرش رو باید از سیاست کلی رژیم، باید اگر چیز چنین چیز رو واقعا ادعا کرده باشه، باید جدا کرده باشه.
و البته من میخوام به واکنش های ایران به توافق ارمنستان و آذربایجان و آمریکا بر سر در واقع کریدور زنگزور برگردم، اما قبل از اون آیا ممکنه این دوگانگی که شما بهش اشاره میکنید به یه نحوی اون اصل پاسداشت plausible deniability باشه؟ یعنی یه کسی مثل عراقچی که در نهایت که دیپلمات ارشدی هستش، یا آقای تخت روانچی یک امتیازی رو مطرح میکنن به طرف آمریکایی، ببینن میگیره یا نمیگیره. اگر که نگرفت، آقای خامنه ای میتونه بگه که خب من مخالف بودم. اگر گرفت، آقای خامنه ای سکوت میکنه. یعنی در واقع اون plausible deniability، اون اصل قابل، یعنی
قابلیت انکار،
قابلیت انکار رو برای آقای خامنه ای حفظ بکنه.
ببینید حتی این صحبت از قطع غنیسازی در ایران، حتی صحبت کردنش یک تابو یا جزء محرماته، بهتون عرض بکنم، یعنی نشانه تسلیمه. بنابراین دوباره تکرار میکنم، من فکر نمی کنم که آقای تخت روانچی اگر چنین صحبتی کرده باشه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نمایندگی بکنه. اگر گفته باشه، شما حتما به اصطلاح گوش کردید و من حرف شما رو از زبان روانچی، تخت روانچی میپذیرم، چون من خودم ندیدم. بنابراین بازم برمیگردم به صحبت خودم، یعنی به نظر من غنیسازی اورانیوم خط قرمز ایرانه. برداشت من اینه که رأس نظام از این خط قرمز نگذشته و اگر به فرض محال به قول معروف پذیرفته باشه، یعنی شکست کامل، برای که امریکا نخواهد پذیرفت چنین چیزی رو، ولی تا در این لحظه من فکر نمی کنم چنین چیزی رو رژیم پذیرفته باشه.
بسیار خب، حالا میریم سر ماجرای گذرگاه یا کریدور زنگزور. یک روز بعد از انتشار این خبر که یک شرکت آمریکایی قراره که پیمانکاری کریدور رو به عهده داشته باشه، آقای پزشکیان آمدن در جمع خبرنگاران دیروز گفتن که این مسئله مهمی نیست و تمام ملاحظات حاکمیت در رابطه با این توافق لحاظ شده و ما خیلی خوشحالیم که آذربایجان و ارمنستان به صلح رسیدن. و متعاقباً هم آقای عراقچی آمد همین حرفها رو تکرار کرد، گفتش که اصلا این کریدور نیستش، یه جاده یه داره کشیده میشه و سعی کرد این رو داون پلی بکنه. بسیار عجیبه، در صورتی که واکنش روسیه بمباران تأسیسات گازی شمال آذربایجان بوده و تهدید رسمی توسط لاوروف بوده، واکنش ایران این بوده که نظر ما تأمین شده، خیلی خوبه، مرسی، سپاسگزاریم و از این مزخرفات. این رو چجوری تعبیر میکنید؟ والا من که دیگه اصلا
حالا اجازه بدید
آن
یه
را
مقدار
نمی‌رسد.
راجع به این صحبت بکنیم. ببینید، ایران برنامه ای هست که در ایران من اسم چند تا برنامه رو بردم که به آدم امید میده. یکی خط انرژیه. شما این برنامه رو نگاه بکنید، برنامه حکمران، یه برنامه دیگه. یه برنامه دیگه هست به اسم قوام. اینا نسل جوان ایرانی هن که خیلی هاشون هم متمایل به اصولگراهان اتفاقا، یعنی طرفدار به حساب بیت ولایت و اینا هستن. اینا جوانایی هن که روزنامه های خارج رو دنبال میکنن، تحلیل های دقیق میکنن. و امروز من به یکیشون که نگاه میکردم، یکی از دقیق ترین تحلیل ها رو داشت در برنامه قوام. ببینید، ایران غفلت کرده، در حالی که امریکا و اروپا، شما میدونید مدت هاست که فرانسه داره روی ارمنستان کار میکنه، برای اینکه به اصطلاح جمعیت ارمنی هم در امریکا هم در فرانسه کلی به اصطلاح قدرت دارن. الان قدرتشون خیلی کمتر شده، ولی موقعی که آقای پاشینیان بر سر کار اومد 2018، من میدونم که چه قدرتی در امریکا و چه نفوذی داشتن و امریکا وادار کردن امریکا رو که قتل عام ارمنیا به دست عثمانی رو بپذیره. این چیز ساده ای نبود که امریکا بپذیره، برای اینکه رابطش با یه مقدار با ترکیه خدشه‌دار میشد. بنابراین از این جهت میخوام عرض بکنم که ایران کلی به اصطلاح غفلت کرده در این زمینه، در حالی که امریکا و فرانسه، همینطور که گفتم، فرانسه و امریکا اومدن الان سالهای ساله. اولا پاشینیان با یک انقلاب مخملی بر سر کار اومد، چون من اینو از 2018 دنبال کردم و قبل از اون تمام دستگاه های اطلاعاتیشون و اینایی که روی اینترنت کار میکنن، به اصطلاح همین چیز، به اصطلاح دم و دستگاه های جاسوسی که انقلابات مخملی رو برپا میکنن، الان در ارمنستان بسیار قدرتمند شدن. بعدش هم ما میدونیم آذربایجان از موقعی که 2003 آقای علیوف بر سر کار اومده، تقریبا بلا فاصله با اسرائیل رابطه برقرار کرده و الان به اصطلاح اسلحه میگیره و پایگاه داره اسرائیل. بنابراین هر دوی اینا بسا شرایط رو فراهم کردن که حالا که روسیه به اصطلاح دستش بند در اوکراین، بیاییم و در جنوب به اصطلاح ترتیبش رو بدیم به قول معروف. بنابراین بالاخره و بعدش هم برای اینکه جایزه نوبل رو بگیره، درست این مسئله رو طوری فراهم کردن که در این به اصطلاح جمعه گذشته بیان اونجا و اینو به اصطلاح پاراف کردن، امضای کامل نکردن. حالا بهتون عرض میکنم که چرا و چه موانعی بر سر این راه هستش. هنوز این امضای کامل نشده، فقط تمام اینا رو در واقع ترامپ داره انجام میده، هم برای جایزه نوبلشه، هم برای اینکه مردم امریکا فراموش بکنن مسئله ارچود که همین جفری اپستاین رو داره تمام کوشش‌هاشو در این راه میکنه. بنابراین اینا بالاخره اومدن، اینا با همدیگه آشتی کردن و میدونیم که هم ایران اینو تبریک گفت، آشتی این دوتا رو، و هم روسیه. شما اگه آرتی همین امروز رو دنبال بکنید میبینید که روسیه واقعا آشتی این دوتا رو با هم دیگه. منتها فرزن آرتی میگه که ولی نیروهای خارجی نباید بیان در اینجا دخالت بکنن. حالا روسیه یه زمانی اومد و راجع به این گذرگاه زنگزور با آذربایجان صحبت کرد و ایران به شدت ناراحت شد. از اون به بعد صحبت زنگزور رو کنار گذاشت. ولی باید ببینیم جمعه آینده که 15 ماه اوت باشه، قراره که ترامپ و چیز با همدیگه ملاقات داشته باشن در آلاسکا. باید ببینیم نتیجه اون مذاکرات چیه، یعنی آیا روسیه بر سر این قضیه، چون بدون شک این مسئله مطرح خواهد شد، باید ببینیم کوتاه میاد یا نه. ولی حتی اگر روسیه کوتاه بیاد، ما میدونیم آقای ولایتی رو اگه صحبتاش رو گوش کرده باشید به شدت به اصطلاح علیه این مسئله ایستاد و گفت که به اصطلاح این افراد امریکایی مال این به اصطلاح کارکنان امریکایی که بیان اونجا تبدیل به در واقع قبرستانشون خواهد شد، اینا نمیتونن این کار رو بکنن. ولی حالا بهتون عرض کنم که چه موانع دیگه‌ای بر سر راه شد. اولا روسیه، اگر امریکا بیاد اونجا کاملا مشخصه که در واقع من غیر مستقیم از طریق ترکیه ناتو خواهد اومد و در قفقاز جنوبی تسلط پیدا خواهد. آیا روسیه اینو میتونه تحمل بکنه؟ برداشت من اینه که فوق العاده مشکل خواهد و یا غیر ممکن خواهد بود که چنین چیزی رو بپذیره. ولی مشکلات دیگه ای بر سر راه این قضیه هست. شما میدونید آقای پاشینیان که در حدود 80% 2018، 80 که نه، ولی به هر حال در این حال که یه انقلاب رنگینی بود، ولی پاشینیان به هر حال یه مقدار پرستیژ داشت، بر اینکه در اون زمان هنوز قره‌باغ جنگش صورت نگرفته بود، ارامنه هنوز در اونجا بودن، هنوز در پیمانی که با روسیه داشت هنوز مونده بود و در نتیجه روسیه ازش به اصطلاح فدراسیون روسیه ازش حمایت میکرد و غیره و غیره. در حال حاضر آخرین آمار که من امروز نگاه کردم، مقبولیت پاشینیان 13%. یعنی امکان این که در واقع بقایی داشته باشه بسیار بسیار کمه. برای این که این قراردادی رو که با الیوف و با ترامپ بسته، وطن فروشی کم نظیریه، یعنی در واقع ارمنستان دیگه به صورت کشوری نخواهد بود، تمام کارش تجزیه خواهد شد و در واقع یکی از کشورهای ناتو، کشوری که حالا هرچی اسمشو بذاره. بنابراین من امکان باقی موندن آقای پاشینیان رو در قدرت بسیار کم میبینم. حالا اینکه ایران چه کار میتونه بکنه، اونو من دقیقا نمیدونم، ولی کلی میتونه مشکل براشون ایجاد بکنه. برای اینکه حق و حقوق ایران کاملا مشخصه، ایران میگه که شما آقای آذربایجان اگه میخوای با نخجوان رابطه داشته باشی، خب من جاده‌ای بهت در اختیارت گذاشتم که از اینجا میتونی بیای. چرا میخواید 10-12 کیلومتر بری بالاتر و از تو خاک عرصبت که ارمنستان میخوایی این کار بکنی؟ هدفت بنابراین چیز دیگه ایه. بنابراین ایران میتونه موانع زیادی بر سر این راه، روسیه میتونه، و بعدش هم همینطور که گفتم خود آقای پاشینیان من فکر نمی کنم که بتونه در دراز مدت دوام بیاره. من حالا انتخابات بعدی رو نمیدونم چه موقع است، از تاریخش اطلاعی ندارم. یعنی به این سادگی نیست. این البته یک خطره. من فریروز توی برنامه خودم گفتم که با امضای چنین چیزی عملا این اعلام جنگ امریکا علیه هم روسیه است و هم ایرانه. یعنی یک چنین خطر عظیمیه برای ایران و برای روسیه. اینه که بنابراین اینا میخواستم چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم که آیا قابل انجام هست یا نیست، و امکان اینکه این بتونه پیاده بشه به نظر من پایین هستش. یعنی من فکر نمی کنم به اصطلاح فرزن 80 یا 90% باشه. درصد امکان پیاده شدنش پایین تر از 50%. بنابراین همه اینا رو ما همینطور که گفتم خطرات زیادی متوجه کشورمونه. ولی دوباره میخوام علی‌رغم تمام این چیزهای منفی، حداقل ما یه چیز مثبت رو هم، پیغام امیدبخشی رو هم به کشورمون بدیم، به مردممون بدیم، و اون اینه که در اثر این تجاوز و جنگ تحمیلی 12 روزه به نظر من انسجام اجتماعی که در ایران به وجود اومد در عرض 30-40 سال گذشته سابقه نداشته. برای اینکه در زمان جنگ ایران و عراق انسجام وجود داشت، اول انقلاب وجود داشت و غیره و غیره. به تدریج به دلیل عملکرد سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی این انسجام به شدت ضربه بهش خورده بود و واقعا نارضایتی به طور وحشتناکی رفته بود بالا. ولی با این حمله جنایتکارانه که اینا کردن، مردم متوجه شدن که مسئله امریکا و اسرائیل رژیم نیست، ایرانه، و در نتیجه اومدن و فعلا دور این بیرق یا پرچم ایران حلقه زدن. و به نظر من این انسجام اجتماعی که به وجود اومده فوق العاده مهمه، و من فکر نمی کنم که ملت ایران تن بدن به همین مسئله گذرگاه زنگزور.
خب چه گزینه های ایران داره؟ ایران که نمیتونه در واقع متوسل به گزینه نظامی بشه برای جلوگیری از احداث گذرگاه زنگزور، و علاوه بر اینها دولت آقای پزشکیان یک دولتیه که به معنای واقعی ما میتونیم بگیم یک دولت پانتورانیستیه. یعنی بعد از جنگ اسرائیل علیه ایران که از حریم هوایی آذربایجان بر ضد ایران استفاده مستقیم شد، آقای پزشکیان تشریف بردن به باکو و اونجا در مقابل آقای علیف خم و راست شدن، تعظیم کردن، و بعدم آمدن گفتن اگر اسرائیل با باکو روابط خوبی داره و ما نداریم، این تقصیر ماست. و الان هم که دارن میگن خیلی گذرگاه خوبیه گذرگاه ترامپ که داره در مرز ما ایجاد میشه و هیچ تهدیدی هم بر ما نیست. من اصلا فکر میکنم لویالتی و سرسپردگی دولت آقای پزشکیان بیشتر به باکو تا به تهران.
اوکی، شما بازم اگر روزنامه های همین امروز ایران رو بخونید راجع به این قضیه بسیار گسترده بحث شده و انتقاداتی که با آقای پزشکیان هست، هم مسافرتش به اونجا به باکو به جای اینکه بره به بریکس به برزیل، و همین که خوشوبشی که با آقای علیوف کرده، و حتی الان صحبت از به اصطلاح عرض شود که استیضاحشه. شما اگر روزنامه های امروز رو بخونید فرزن لحن کیهان به شدت به اصطلاح یه لحن منفیه نسبت به آقای پزشکیان و حتی جوان و مشرق. من این سه تا روزنامه رو در درجه اول که دنبال میکنم، و البته روزنامه های دیگه هم همینطور، صبح نو و غیره و غیره. بنابراین این از جهت آقای پزشکیان که باید در مصاحبه اخیری که داشته صحبتهایی کرده که به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، که آره داره خطاب به اصولگراها، شما جنگ میخواد، خب امریکا اومد ما رو زد، اگه دوباره از این حرفا بزنید بازم میاد ما رو میزنه، یه همچین چیزی که روزنامه ها به شدت حمله کردن بهش سر این مسئله. پیش پس این از آقای پزشکیان. حالا بهتون عرض میکنم که درباره مسئله زنگزور ایران چی کار میخواد بکنه. اولا ایران سخت مشغول مذاکره هم با دولت ارمنستان هم با علیوف، با هر دوی اینا در این حال همه این اختلافات و ناراحتی های که هست ایران داره به هر دوی اینا صحبت میکنه، یعنی داره بهشون هشدار میده. بنابراین صحبت و گفتگو بین ایران و ارمنستان و آذربایجان
چه
تمام نشد.
مستندی دارید؟ میگم رئیس جمهور، وزیر امور خارجه آمدن گفتن چقدر خوبه، به 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 به،
آره
داره
میدونم،
هشدار میده. آخه این حرفا رو از کجا میزنید آقای دکتر؟
اجازه بدی این حرفا رو از اینجا میزنم که موقعی که آقای علیوف اومد و با خامنه ای دیدار داشت، خامنه ای بهش هشدار داد و در پشت صحنه اون وایساده.
خب
ولی
حالا اون
بذارید
سبو
چند
بهش
کلمه،
دست اون پیمانه
اجازه
ریخته.
بدید چند کلمه من از ترکیه و آقای اردوغان. شما اگر مصاحبه همین امروز آقای داوید اغلو رو، مصاحبه مفصلی داشت با یکی از تلویزیون های ترکیه، آقای داوود اغلو، داوید اغلو در اومد گفت که به هیچ وجه ما نباید با ایران درگیری پیدا بکنیم، ما باید با ایران وارد مذاکره بشیم، ما باید با ایران در واقع از در آشتی در بیاییم و غیره و غیره. یعنی در واقع این نوعی صحبت علیه دولت اردوغان بود. ببینید دولت اردوغان الان گفتم من انتخابات آینده رو باز نمیدونم کی خواهد بود، ولی در حال حاضر اولا اقتصاد ترکیه خیلی از هموطنانمون ممکنه ندونم، در ایران تورم 35%، 32%، یعنی به 40% شاید نرسیده، حتی اگه 40% باشه در ترکیه 68%. ترکیه 700 میلیارد دلار بدهکار اونایی که به حسابش قرض زدن، 700 میلیارد دلار، یه همچین وضع اقتصادی داره. ترکیه داره خودش رو تسلیم کامل میکنه. شما ببینید در مورد غزه، در مورد مردم فلسطین، 1 میلیون انسان از مردم ترکیه اومدن تو خیابون، در حالی که اردوغان و هاکان فیدان نه تنها کوچکترین خدشه در رابطهشون با اسرائیل به وجود نیاوردن، نفت میفرستن، گاز میفرستن، تمام به مساله ساختمانی میفرستن و یک روز یا یک دقیقه هم قطع نکردن. بنابراین نارضایی مردم ترکیه نسبت به آقای اردوغان به شدت بالاست و بنابراین دولتش در معرض، برای اینکه فکر نکنید که فقط امریکا پشت این قضیه زنگزوره، در درجه اول ترکیه است و این آشتی که بین این دوتا صورت گرفته بین ارمنستان و علیوف به رهبری در واقع ترکیه، یعنی به رهبری هاکان فیدان بوده که الان مدت هاست از زمانی که به حساب وزیر خارجه شده اولا ترکیه را کاملا به دامان امریکا انداخته، کاملا به دامان اسرائیل انداخته که باعث این شد که در واقع بتونن این تروریست ها رو بذارن بیان و دمشق رو بگیرن و غیره و غیره. میخوام یکی یکی ما باید اینا رو تحلیل بکنیم که موضع روسیه چه خواهد بود، موضع ایران چه خواهد بود، وضعیت آقای پاشینیان چه خواهد بود، موضع آقای علیف و موضع ترکیه، همه اینا درگیر این قضیه. حالا نه تنها اون، آیا حالا ببینید مسئله خود امریکا چی میشه با این قراردادی که ترامپ بسته در واقع کلاه گذاشته سر اروپا و فرانسه، برای اینکه فرانسه و اروپا دلشون میخواست که ارمنستان وارد اتحادیه اروپا بشه، در حالی که این میاد و دست اروپا را قطع میکنه، یعنی اروپایی هم از این مسئله راضی نیستن. بنابراین میخوام این رو بهتون عرض بکنم که بر سر همین مسئله زنگزور کلی موانع بر سر راه این هست. یک خطر حیاتی مماتیه برای ایران، ولی ما در این حال این موانع رو هم باید در نظر بگیریم که فکر نکنیم. فرضاً میخوام یه مثال براتون بزنم. بعضی ها هستن که میگن که خب حماس که از بین رفت تمام شد کارش، مسئله فلسطین تمام شد، مسئله حزب الله تمام شد، مسئله یمن تمام شد، ایران هم که دیگه تسلیم شده. اینطور نیست. نه مسئله حزب الله تمام شده، نه مسئله حماس تمام شده و نه مسئله ایران تمام شده. اینا در واقع ما باید ببینیم افکار عمومی جهان در چه وضعیتیه که شما تظاهرات هایی که شنبه گذشته، شما ببینید در انگلیس چه تظاهراتی شد، در استرالیا قبلش چی شد، در سراسر جهان. که من تو برنامه هم مفصل صحبت کردم که در حدود 2000 نفر، برای اینکه همه این قضايا برمیگرده به مسئله فلسطین، 2000 نفر از میلیاردرهای به رهبری آقای چارلز آرچر چیز، یک از ثروتمند میلیاردر دان چیز مال کاناداست، 2000 نفر از این میلیاردرها علیه نتانیاهو اعلامیه دادن که باید این جنگ رو تموم بکنیم. یعنی میخوام بهتون عرض کنم که مسئله فلسطین که مسئله گرهیه، هم مسئله به حساب قفقاز و هم مسئله خاورمیانه، یعنی آسیای غربیه، که مسئله فلسطین این گره اصلیشه، به ضرر به نفع اسرائیل و امریکا نیست. یعنی در واقع افکار عمومی جهان علیه امریکا و اسرائیل الان بسیج شدن. منتها البته آقای ترامپ دست و پا میزنه که قبل از این کنفرانسی که روز جمعه میخواد با ترامپ با چیز داشته باشه با پوتین، این برگ برنده رو جلوش بذاره که آره دیدی من میخوام این چیز نیروهامو بیارم در تنگه زنگزور و در درست تو قلب، یعنی در جنوب کشوره، در واقع اینو به عنوان یه برگ برنده اونجا میخواد روز جمعه مطرح بکنه. به همین سادگی نیست. یعنی در واقع باید ما در این حال که اخبار منفی رو ما میبینیم و ممکنه یک مقدار ناامید بشیم، اخبار مثبتی هم در طرف دیگه وجود داره. اینی که کدومشون پیروز میشه باید منتظر بمونیم. نظر من اینه که اینا پیروز نمیشن در این کارهای جنایتکارانه و خیانتکارانه شون.
خب حالا اشاره کردید به ملاقاتی که قرار بین آقای ترامپ و آقای پوتین برگزار بشه. این ملاقات والا منو خیلی خیلی نگران میکنه. سری قبل که آقای پوتین و آقای ترامپ با هم تلفنی صحبت کردند، آقای ترامپ متعاقبا گفتش که آقای پوتین به من پیشنهاد کرده که در ماجرای ایران به ما کمک بکنه. من گفتم که ما به کمک شما احتیاج نداریم، ما خودمون ایران رو هندل میکنیم، مدیریت میکنیم، شما اگر بیل زنی باغ خودتو بیل بزن و در ماجرای اوکراین در واقع با ما راه بیا. اگر ما به سیره سیاسی و کارنامه آقای پوتین نگاه بکنیم، آقای پوتین متعلق به اون اردوگاهی از سیاستمداران روس است که سالویشن یا رستگاری روسیه رو در پیوستن به غرب دیده، مثل آقای یلتسین. اصلا نگاهش نگاه تقرب به غرب بوده و مثل آقای یلتسین همینطور که خودش هم گفته انتظار داشته که با پوانها و امتیازاتی که جمهوری فدراتیو روسیه به غرب داده یک کرسی بر سر میز گروه 8 داشته باشه، یک کرسی سر میز ناتو داشته باشه، یک کرسی سر میز اتحادیه اروپا داشته باشه. همون انتظاراتی که آنگلوفیل ها در ایران دارن. در ایران دوستان اصلاح طلب ما فکر میکنن که اگر ما به اندازه کافی کرنششون بدیم، به اندازه کافی فلواقع بندگی خودمون رو ثابت بکنیم، آمریکا و شمال جهانی میاد ما رو به رسمیت میشناسه و باعث شکوفایی اقتصادی ما میشه، در صورتی که حتی یک تحریم هم لغو نخواهد شد. نگاه کنید، اینا قبلا انتظار رفع تحریم داشتن، الان میگن نه، اگر ما همه چی رو بدیم شاید اجازه بده ما پولهایی که طلب داشتیم از کره جنوبی و از عراق و در قطر بلوکه شده، اینا رو برای ما آزاد بکنن. ببینید چقدر به، نمیدونم چی بگم،
بله
واژه
خب
بدیه، حالا نمیدونم.
اجازه بدید من یه پیش زمینه تاریخی بهتون عرض بکنم چون
حتما من
مفصل
فقط دارم میگم آقای پوتین احتمالا تو این جلسه هم اولین چیزی که میگه به آقای ترامپ اینه که آقا ما میتونیم از اهرم فشار خودمون برای زانو زدن ایران استفاده بکنیم، برای شما میتونیم مثلا ایران رو به زانو در بیاریم برای اینکه شما به مطامعتون برسین، شما به ما امتیاز بدید، ما این کارو میکنیم. این
اوکی
سیره آقای پوتینه. بفرمایید.
حالا ببینیم ببینید این یه پیش زمینه تاریخی داره. اجازه بدید من از شوروی سابق چون من اینا رو دیگه دنبال کردم. شوروی از دهه 1970 عملا تسلیم شده بود، البته به اصطلاح این همکاری مسالمت آمیز زمان خروشوف آغاز شد که مسافرتی داشت به امریکا، میدونیم چه خوشوبش هایی، ولی از دهه 1970 اگه شما ادبیات اون زمان شوروی رو دنبال میکنید از نظر اقتصادی کاملا اقتصاد سرمایه‌داری رو پذیرفته بودن، چون من اون موقع با پال سویزی کار میکردم، بعضی از اینا مثل کاگارلیتسکی و بوزگالین دو نفر از نظریه پردازانشون می اومدن به دیدار پال سویزی و من می دیدم و به صحبتشون گوش می کردم. بنابراین تسلیم شده بودن عملا و کم کم و کم کم ما می دونیم به اواخر دهه 1980 که می رسیم برژنف که اومد یه مقدار هارت و پورت کرد ولی نتونست جلوشو بگیره و بالاخره هر شود که گورباچف اومد و مسئله رو ختمش کرد و یلسین هم شوروی رو به اصطلاح منحل کرد و سرسپردگی امریکا رو کاملا پذیرفت. اگه شما عکسای یلسین رو با آقای کلینتون ببینید که چطور دست به گردن همدیگه انداخت، نه تنها یلسین بلکه پوتین هم به همین ترتیب گفتش که ما میخوام بیایم به جای جی 7 جی 8 بشه، ما سفید پوستیم، ما فرهنگمون اروپاییه، ما چشم آبی هستیم، تو رو خدا ما رو بپذیریم. بعدش پوتین کم کم و کم کم متوجه شد که داستان چیه، هم این که و جی 8 تشکیل شد، یعنی در واقع جی 8 به جای اینکه به حرفش گوش بکنم از زمان 1994 آقای کلینتون شروع کرد همینطور ناتو رو گسترش و گسترش و گسترش که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم تا دروازه مسکو، و بعدش هم اینا ما میدونیم به یوگسلاوی که مثلا یک کشور صنعتی پیشرفته بود حمله کردن و غیره. در 2007 دلم میخواد این تاریخ ها یادمون بمونه، در 2007 در کنفرانس امنیتی مونیخ آقای پوتین اومد به یه سخنرانی کرد و به اینا هشدار داد که بس کنید، شما تا دروازه مسکو اومدید و اینا برای ما خطر ایجاد میکنه. هشدار رو به اینا داد ولی کسی قبول نکرد. در 2008 در کنفرانسی که در رومانی برقرار شد جورج دبلیو بوش پیشنهاد کرد که دو کشور دیگه باید وارد ناتو بشن، یکی گرجستان و یکی اوکراین. اون موقع ویلیام برنز که بعدا رئیس CIA شد سفیر امریکا در روسی فدراسیون روسیه بود، نامه ای میمیسه به دولت، در واقع اون موقع فکر میکنم جورج دبلیو بوش اومده بود بر سر کار، نامه ای میمیسه و میگه این ورود ناتو، ورود این دوتا کشور به ناتو خط قرمز اصلی روسیه است، برای اینکه این امنیتشون رو به خطر میندازه، که البته ما میدونیم قبول نکردن و هدفشون این بود که در واقع این دو کشور رو وارد ناتو بکنن، که ما میدونیم همون 2008 در گرجستان چه اتفاقی افتاد، که گرجستان اون ساکاشویلی به اوستیای جنوبی حمله کرد و روسیه چه شکستی بهش داد، میتونست کل گرجستان رو بگیره ولی عقب نشینی کرد، ولی هم ابخازیا و هم اوستیای جنوبی استقلال پیدا کردن. میرسیم به اوکراین. اوکراین اینا دست بر نداشتن و در 2014 میدونیم در فوریه 2014 کودتا کردن در اونجا، که عرض شود که این کودتایی بود که در فوریه 2014 صورت گرفت و نئونازی ها در واقع که قبلا 5 میلیارد دلار خرج شده بود برای اینکه اینا رو تربیت بکنن و آموزش بدن و به یه چیز 400 هزار دلاری 400 هزار نفری براشون درست کردن. بنابراین اینا شروع کردن و بازم روسیه بهشون هشدار داد، دو تا قرارداد باشون بست بر سر لوهانسک و دونسک، مینسک یک و مینسک دو، که خود مختاری بهشون بده که زبان و فرهنگ روسیشون رو اینا ادامه بدن. ولی غرب بازم زیر این مسئله زد که هم خانم مرکل هم آقای اولاند هر دوشون اذعان کردن و هم پروشنکو اذعان کردن که فقط این مینسک یک و دو رو امضا کردن برای اینکه وقت پیدا بکنن که ارتش اوکراین رو قوی تر بکنن برای اینکه روسیه رو بتونن. بنابراین میخوام به اینجا برسم که ببینید چه تغییر فکری در آقای پوتین به وجود اومده. حالا میرسم به زمانی که ترامپ بر سر کار اومد و دوباره چه خوشبینی پیدا کردن و میخواستن واقعا به سر واسطه بشن بین امریکا و ایران. بنابراین از اون موقع به بعد، موقعی که اینا دیدن که اینجوریه، نمیخوام وارد مسئله جنگ اوکراین بشم، موقعی که دولت فدراسیون روسیه متوجه شد که اینا زدن به اصطلاح هم مینسک یک و هم مینسک دو رو نپذیرفتن و جنگ رو دوباره آغاز کردن علیه دو تا به اصطلاح اوبلاست به اصطلاح دونسک و لوهانسک، ما میدونیم طبق منشور سازمان ملل ماده 51 در هر شود که 24 2022 به اصطلاح این عملیات ویژه یا حالا هرچی اسم جنگ اوکراین آغاز شد. دیگه نمیخوام واردش بشم. از اون موقع به بعد تا زمانی که عرض شود که آقای چیز دولت قبلی بر سر کار بود، عرض شود که این دشمنی بین امریکا و فدراسیون روسیه وحشتناک رفت بالا. عرض شود که بنابراین بدبینی فدراسیون روسیه نسبت به امریکا وحشتناک رفت بالا تا زمانی که ترامپ، که میدونید ترامپ در دور اولش کلی به حساب با پوتین ابراز دوستی کرد و بعدش هم پوتین با خوشحالی از انتخاب شدنش به اصطلاح استقبال کرد و فکر کرد که میتونه به اصطلاح با ترامپ کنار بیاد. عملا یکی از پیشنهاداتی که ترامپ باش که به اصطلاح ازش خواست که واسطه بشه و ما میدونیم لاوروف اینو پذیرفت، که من هم در برنامه خودم هم در برنامه شما به شدت به این مسئله انتقاد کردم موقعی که رفتن و در عربستان مذاکره کردن با طرفهای امریکایی که آره ما میتونیم واسطه بشیم، که حالا واسطه بشیم یعنی چه من نمیدونم، دقیقا مشخص نشد که چیه، ولی من فکر میکنم اینه که به اصطلاح برجام رو خلاصه بپذیره ایران. ولی بعدش ما میدونیم چهره خود ترامپ دو، یعنی دور دوم ترامپ برای فدراسیون روسیه آشکار شد که اینا میخوان در واقع آتش بس بکنن، برای اینکه میدونیم به پیشنهاد امریکا و خود آقای ترامپ پیشنهاد آتش بس کرد، در حالی که روسیه میدونست که اینا میخواد آتش بس به مدت 30 روز بکنن برای که نیروهاشون رو تقویت بکنن و نپذیرفت. از اون موقع بین پوتین و ترامپ اختلاف افتاد. شما اگر روزنامه های نیویورک تایمز امسالم رو دنبال بکنید میبینید که این اختلاف همینجوری بالا گرفته و بالا گرفته. یعنی بین این دوتا در واقع اون رابطه دوستی بر هم خورد و در هفته های گذشته ترامپ تصمیم گرفت تهدید کرد روسیه رو که من به اصطلاح چیزهای وحشتناکی روتون میذارم، من 200%، 500%، و بعدش میدونید که با چیز چه کار کرد، برزیل چه کار کرد، 50%، و بعدش با هند که گفتش شما که از روسیه نفت میخرید من یه چیز 50%ی روتون میدم، همه اینا رو. بنابراین دوباره در واقع به اصطلاح رابطه برهم خورد. میخوام بهتون عرض بکنم که این دوستی موقتی که با روی کار اومدن ترامپ به وجود اومده بود دوباره بهش خدشه وارد شد. حالا چرا پوتین میخواد باش ملاقات بکنه؟ برای اینکه حالا اینا حدس و گمانه، من نمیتونم به اصطلاح راجب از این به بعد اظهار نظر قطعی بکنم مگر اینکه ببینم که روز جمعه چی داره خواهد گذشت و بعد آدم بتونه اظهار نظر بکنه. بنابراین آن چیزی که میخوام صحبت کنم به قول انگلیسی ها به اصطلاح conjecture، یعنی به اصطلاح فقط حدس و گمانه. عبارت از اینه که یک، اختلاف بین ترامپ و زلنسکی رو میخواد بالا ببره، برای اینکه زلنسکی اعلام کرده که من حاضر نیستم یک وجب از خاک مثلا چیز رو تحویل روسیه بدم، در حالی که ترامپ ما میدونیم و ونس هر دوشون معاونش اعلام کردن که قرار در واقع روسیه پذیرفته که لوهانسک و دونسک بمونه توی روسیه، منتها زاپوروژیا و خرسون اونا رو پس بده به چیز، برای اینکه یک بخش از این دوتا رو که همینطور گفتم زاپوروژیا و خرسون رو روسیه اشغال کرده، یعنی در واقع رأی دادن که به روسیه بپیوندن، اونا رو پس بده به اوکراین، عوضش لوهانس و دونسک رو به اصطلاح به روسیه بدن، بپذیرن چیزی. این چیزیه که حالا باید ببینیم، در حالی که همینطور که گفتم نه اروپا و نه زلنسکی مطلقا حاضر نیستن کوچکترین آوانسی به روسیه بدن. این ملاقات یکی از دلایلش به نظر من که پوتین پذیرفته، برای اینکه اختلاف بین اروپا و زلنسکی از یک سو و ترامپ یعنی دولت امریکا رو یه مقدار شکاف بندازه در بینشون. این یکی از، و یکی دیگه عبارت از اینه که به طور کلی میدونید که در زمان چیز همین آقایی که قبل از و روابط بین روسیه و امریکا اصلا به شدت ضربه خورده بوده و حتی به صلاح سفراشون رو فراخوندن و امثال اون، یه مقدار میخواد رابطه بین روسیه و امریکا رو ترمیم بکنه. حالا غیر از مسئله چیز، غیر از مسئله اوکراین، خود اون خیلی مسئله مهمیه. حالا باید ببینیم آیا راجع به ایران هم صحبت خواهند کرد یا نه، ولی من فکر میکنم این نشستشون یکی راجع به اوکراینه، یکی رابطه به امریکا و فدراسیون روسیه است که باید یه مقدار ترمیم پیدا بکنه. باید ببینیم نتیجه این نشست روز جمعهشون چیه. قبل از اون به نظر من اظهار نظر پیشرس خواهد.
بی نهایت ممنون جناب آقای دکتر محیط. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید، وگرنه مایل بودم که سوالات بسیار دیگری رو مطرح بکنم. و از دوستانی که برنامه رو میبینند خواهش میکنم اگر سوالاتی برای جناب آقای دکتر محیط دارن لطفا در بخش کامنت ها بگذارن، ما در برنامه های بعدی از آقای دکتر خواهیم پرسید. از همه عزیزانی که همراه ما بودن در طول این تقریبا 45 دقیقه بسیار سپاسگزاری میکنم، همچنین از جناب آقای دکتر محیط که امیدوارم حتما دوشنبه آینده مجددا همراه ایشون باشیم. تا برنامه بعدی بدرود و ایام بکام.
منم از شما و بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم. مرسی عزیز.